روایت تلخ مینروپا، بدون پلاک و کارت شناسایی در میدان مومین، اعتماد، متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. بنفشه سامگیس، مرداد 1367، جنگ ایران و عراق تمام شد ولی هنوز صدها تخریبچی از دل زمین‌های 5 استان مرزی کشور مین‌های باقی مانده از جنگ بیرون می‌کشند. این تخریبچی‌ها حقوق کمتر از مزد مستحقشان می‌گیرند. این تخریبچی‌ها متخصص خونسا کردن انواع گلوله و مین‌های ضد تانک و ضد نفرند ولی در قراردادهای موقتشان عنوان کارگر فنی ثبت می‌شود. این تخریبچی‌ها با هر اعتراض به وضعیت شغلیشان اخراج می‌شوند، بنابراین اصلاً اعتراض نمی‌کنند. این تخریبچی‌ها ناپلاک دارند و ناکارت شناسایی، بنابراین اگر در زمان خونسا کردن یک گلوله خمپاره یا اومین ضد نفر، خمپاره و اومین منفجر شد و تخریبچی را تکه تکه کرد، غیر از شهادت عینی دوستانش، سندی از حضور او در محل انفجار وجود ندارد. مرداد 1367، جنگ ایران و عراق تمام شد ولی هنوز در نوار مرزی کردستان و ایلام و خوزستان و آذربایجان غربی و کرمانشاه در حاشیه زمین‌های کشاورزی یا نزدیک به پاسگاه مرزبانی یا زمین‌های پرت حوالی روستاها و شهرها تابلویی هست به نشانه خطر مرگ. دو استخوان که به صورت ضرب در روی هم قرار گرفته و بالای سرش یک جمجمه خالی با حفره‌های سیاه چشمخانه و قوسه نیشخندوار استخوان فک. بعضی جاها و مثلا نزدیک به گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق و ترکیه که یه تردد زیاد است. تابلوهای زرد رنگی با جمله خطر انفجار مومین در کنار جاده کاشان که در دو سمت نوشته های روی تابلو تصویر یک استوانه نیمه کار است با سه خط عمود بر سرش به نشانه امید. مرداد 1367 جنگ ایران و عراق تمام شد و هنوز پاک کردن بقایای جنگ ادامه دارد. اومین ضد نفر از همین بقایاست. در طول جنگ 8 ساله میلیون ها اومین ضد نفر توسط سربازان ایرانی و عراقی در خاک ایران کاشته شد. تعدادی برای جلوگیری از تصرف خاک وطن و تعداد خیلی بیشتری برای کشتار رزمندگان ایرانی. در اولین سالها بعد از پایان جنگ، تعداد مین‌های ضد نفر در خاک ایران تا 25 میلیون عدد هم تخمین زده شد. اومین والمرا و اومین گوجه‌ای بیشترین نوع از مین‌های ضد نفر بود که زیر خاک نوار مرزی 5 استان دفن شد، در حالی که هر دو عملکردی مشابه دارد. بسته به نوع مومین ضد نفر و حجم 50 تا 420 گرمی TNT داخل مخزنش، فشار وزنی معادل 8 تا 10 کیلوگرم به بدن یه فلزی یا پلاستیکی مومین باعث انفجار می شود و ترکش و موج و آتش انفجار تا شعاع 8 الاس است اطرافش را منهدم می کند. مرداد 1367، جنگ ایران و عراق تمام شد ولی برای سرشماری خسارات انسانی ناشی از انفجار مین‌های باقی مانده از جنگ هنوز باید از فعل مضارع استفاده کنیم. میترکاند، پاره میکند، میسوزاند، کور میکند، کر میکند، بیدست و بیپا میکند، میکشد غیره. از نیمه های جنگ 8 ساله، جمع‌آوری و خنثی‌سازی مهمات و مین‌های ضد تانک و ضد نفر در حاشیه و مناطق مسکونی شهرها و مراتع و زمین‌های کشاورزی در چند کیلومتری نوار مرزی ایران شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. جمع‌آوری و خنثی‌سازی مهمات و اومین بر عهده افرادی است که در ادبیات نظامی به نام تخریبچی یا مینروب شناخته می‌شوند. تخریبچی‌ها بخش جدا ناشدنی از جنگ‌های زمینی هستند و در نهادهای بین‌المللی مثل صلیب سرخ و انجمن‌های پاکسازی زمین‌های آلوده به بومین در کشورهایی همچون مصر و عراق و اوکراین و افغانستان و کامبوج، این افراد را با عنوان یودی می‌شناسند. در بسیاری از کشورها زنان هم در خنثی‌سازی اومین و مهمات منفجر نشده مشارکت دارند، ولی در ایران 0 تا 100 این شغل مردان است. تخریبچی‌ها در ایران با اینکه یک نیروی متخصص در حوزه دفاعی محسوب می‌شوند، به عنوان کارگر و زیردست یک پیمانکار و با قراردادهای بیدوام 89 سه ماهه 30 یا یک ساله کار می‌کنند، در حالی که طبق قراردادی که امضا کرده‌اند پیمانکار می‌تواند در هر لحظه به صورت یک طرفه به این همکاری پایان دهد. تخریبچی‌ها هیچ اتحادیه و تشکلی ندارند و بنابراین هیچ نماینده‌ای هم برای پیگیری حق و اعتراضشان ندارند. با وجود آنکه طبق قانون، بازرسان اداره کار و تامین اجتماعی باید بازدیدهای دوره‌ای از کارگاه و محل فعالیت کارگران داشته باشند، در فهرست مشاغل تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، هیچ کارگاهی با عنوان میدان مومین یا منطقه مین‌گذاری شده وجود ندارد و بنابراین ظرف این 26 سال بعد از پایان جنگ ایران و عراق هیچ بازرسی به بازدید وضعیت شغلی تخریبچی‌ها نرفته است. هیچ کدام از تخریبچی‌ها بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور ندارند و با بیمه مشاغل ساده در ادارات تامین اجتماعی شناخته می‌شوند، در حالی که طبق فهرست مورد تایید سازمان تامین اجتماعی، کارگران شاغل در بخش انفجارات باید بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور داشته باشند و هر سال از فعالیتشان دو برابر هر سال فعالیت یک کارگر مشاغل ساده محاسبه شود، ولی تخریبچی‌ها از این مزیت قانونی محرومند، چون حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور بسیار گران‌تر از بیمه مشاغل ساده است و پیمانکار حاضر نیست چون این هزینه ی گرانی بپردازد. به کارگیری پیمانکاران در پاکسازی قمین از حدود 20 سال قبل و بعد از تشکیل مرکز مینزدایی رایج شد. تا سال 1384 مسئولیت پاکسازی قمین بر عهده ارتش و سپاه بود، ولی از این سال به تدریج پای پیمانکاران به عرصه پاکسازی باز شد و از این سال تخریبچی ها مثل آدم هایی شدند که پشت دیواری در حال ساخت گیر افتادند. در این دو دهه هرچه ارتفاع دیوار بالاتر رفت، هویت شغلی تخریبچی‌ها کمرنگ‌تر و کمرنگ‌تر شد و حالا در آستانه میانسالی و چون امیدی به یافتن شغلی جدید ندارند، به نقطه‌ای رسیدند که از ترس اخراج و بیکاری به هر شرایطی رضایت دادند. بیمه نادرست، عنوان شغلی غلط، مزد ناکافی، اضافه کاری بدون مواجب، سکوت و سکوت و سکوت. روایت اول، آقای الف یک تخریبچی است با 15 سال سابقه مینروبی، ولی هنوز هم وقتی به میدان عمومی می رود، ناپلاکی به گردن دارد و ناکارت شناسایی در جیبه. انفجار عمومی در زمان خونساسازی غیر قابل پیشبینی است، ولی مینروب ها زمانی که به میدان عمومی می روند، جز ذکر و دعایی که زیر لب می خوانند و جز دستگاه فلزیا و بیل و کلنگی که به کولشان می کشند، به هیچ ابزار حفاظتی مسلح نیستند. بیمه تامین اجتماعی ما به اسم کارگر فنی رد می شه. قراردادمون هم به اسم کارگر فنی بسته شده. البته الان وضعمون خوب شده. تا 3 سال قبل بیمه ما با عنوان کارگر ساده رد می شد. ما کارگر نیستیم. خنثی‌سازی امین و مهمات یک تخصص و خنثی‌سازی مواد انفجاری شغل سخت و زیان آوره، ولی کارفرما حاضر نیست این عنوان رو قبول کنه، چون در این صورت باید پول بیشتری بابت حق بیمه ما به تامین اجتماعی بده. آقای الف مثل بقیه همکارانش هیچ اطلاعی از جزئیات قراردادش ندارد. پارسال قرارداد 89 روزه داشت و هر 3 ماه برای امضای قرارداد جدید می رفت. امسال پیمانکار خوزستان و کرمانشاه و ایلام قرارداد 1 ساله به تخریبچی‌ها داد و مینروب‌های آذربایجان غربی و کردستان قرارداد 9 امضا کردند. قرارداد 89 یک راه فرار از پرداخت حق بیمه کارگره. سابقه بیمه هیچ کدوم از تخریبچی‌ها کامل نیست، چون از سال 89 تا 93 بیمه های داوا 5 روزه و ناقص پرداخت می شد و 4 سال از سابقه شغلیمون پایمال شد. ما جرأت اعتراض نداریم، چون به محض اعتراض به مزد و بیمه با یک بهانه ساده اخراجت می کنن. اوایل امسال 2 تا از بچه های ایلام بابت پرداخت نشدن بیمه اعتراض کردن و اخراج شدن. بعد از اخراج به واحد حفاظت غرب کشور اعتراض کردن. واحد حفاظت پیمانکار رو مجبور کرد که این 2 تا تخریبچی رو به کار برگردونه و پیمانکار این 2 نفر رو باسه تا تعهد مشروط به کار برگردوند. حالا این 2 نفر مشغول کارن، ولی دیگه اعتراض نمی کنن. آقای الف 42 سال است و سهمش از 15 سال مینروبی 25% جانبازی بر اثر 2 حادثه انفجار امین است. یک بار در ابوفلوس عراق و یک بار در چمهندی ایلام. بار اول انفجار امین به تارهای عصبی و شنواییش آسیب زد و بار دوم ترکش امین به چشمش خورد. بار دوم وقتی آقای الف را به بیمارستان رساندند، پیمانکار با تخلیه چشم آقای الف موافقت کرد، چون تخلیه چشم نسبت به جراحی هزینه کمتری داشت. آقای الف مثل بقیه مینروب‌ها به خوبی می‌داند که شرایط سنی و جسمیش اجازه نمی‌دهد دنبال شغل جدید بگردد و اصلاً با این سن و اوضاع جسمی شغلی هم به او نمی‌دهند. پس آقای الف مثل بقیه مینروب‌ها ساکت می‌ماند و اعتراض نمی‌کند. روایت دوم، آقای ب 12 سال سابقه مینروبی دارد و در این 12 سال نوار مرزی 5 استان را در جستجوی امین و گلوله جنگی شخم زده تا جانزن و بچه مردم و رهگذر و کشاورز و دامدار حفظ شود. آقای به بین تخریبچی های زنده و مرده زیاد سراغ دارد که بعد از انفجار امین و مجروحیت و مرگ 9 غرامتی به حسابشان واریز شد و 9 دیه‌ای به دست خانوادشان رسید، یا اگر شد و رسید، خیلی خیلی کمتر از رقم هایی بود که از جیب خانواده تخریبچی خرج شد. یکی از تخریبچی‌ها بچه آذربایجان غربی بود و بعد از انفجار اومین به بیمارستان اصفهان اعزام شده بود. پیمانکار به تخریبچی گفت بابت هزینه‌هایی که پرداخت کردی یک فاکتور به من بده که پولش رو به حسابت برگردونم. این تخریبچی بر اثر انفجار اومین هم از ناحیه چشم و هم از ناحیه فک مجروح شده بود و 3 تا دندون شکسته بود و برای درمان جراحت چشمش 5 میلیون تومان از جیب خودش داده بود و در طول یک سال 50 بار از آذربایجان به اصفهان رفت و برگشت، ولی پیمانکار فقط 23 میلیون تومان به حساب این تخریبچی واریز کرد. خانواده هیچ کدوم از تخریبچی‌هایی که در زمان پاکسازی کشته شدند دیه کامل نگرفتند. سال 90 دیه یک کامل 67 میلیون تومان بود، ولی به خانواده میروبی که توی میدون مومین و در زمان پاکسازی کشته میشد گاهی 38 میلیون و گاهی 43 میلیون تومان دیه میدادند. روایت سوم، آقای جیم، موندنم بیفایده بود. این حرف آقای جیم بود. آقای جیم 4 سال قبل بعد از 10 سال مینروبی استعفا داد و حالا با مسافرکشی در خیابانهای ارومیه خرج خانواده اش را تامین می کند. به پیمانکار گفتم بابت یک کار واجب 20 روز مرخصی می خوام. به پیمانکار گفتم این مرخصی برای من حکم مرگ و زندگی داره. پیمانکار خندید و گفت عیب نداره، برو مرخصی، ولی یا غیبت برات میزنم یا اخراجت میکنم، و به حرفش عمل کرد. 20 روز برام غیبت زد. آقای جیم از اعتصاب اردیبهشت 1389 مینروپای ایلام بابت چند ماه مزد معوق گفت و از اینکه اعتصاب تخریبچی ها با آتش سوزی شاه نفته سومار کرمانشاه همزمان شد و مینروپای معترض با دستور رئیس جمهوری ناچار شدند اعتصابشان را بشکنند و در خاموش کردن آتش به تیم امداد و آتش نشان کمک کنند، در حالی که می‌دانستند 9 مزد فراموش شدهشان زنده می‌شود و 9 وعده‌های وزارت نفت و قول به قدردانی از زحماتشان کف دستشان می‌نشیند. بعد از پاکسازی شعله‌ها، پاداشه و اضافه کاری به حساب پیمانکاری واریز شد که اصلاً در منطقه حضور نداشت. سهم ما از اون حادثه 2 شب بیخوابی بود و شنیدن سخنرانی چند مدیر وزارت نفت و بس. آقای جیم در این 10 سال بارها قرارداد 89 امضا کرد و امروز وقتی درباره علت معترض نشدنش فکر می‌کند، می‌بیند که سرنوشت رقم خورده برای مینروب‌ها با جوهری نوشته شده که انگار هیچ وقت پاک نمی‌شود. در جواب اعتراض می‌گفتند هر کی معترض می‌تونه بره. هنوز هم همینطوره. بچه‌ها به قدری تهدید به اخراج شدن که جرأت برای اعتراض را از دست دادند. بچه‌های پاکسازی به حقوق سربرج معتاد شدن. بچه‌ها وقتی حقوق می‌گیرن، استوام و اجاره خونه‌شون رو کنار می‌ذارن و خدا رو شکر می‌کنن که دستشون خالی نیست، در حالی که همه‌شون می‌دونن حقشون خیلی بیشتر از این رقمیه که به حسابشون واریز شده، ولی به همین حقوق ناچیز رضایت میدن که از پس قسط ما اجاره‌شون ور بیان. وقتی مینروب هستی، یعنی باید در هر ماه چند بار از شهر محل زندگیت به مناطق مرزی کردستان و ایلام و کرمانشاه و خوزستان و آذربایجان غربی بروی و برگردی، چون هر بار مناطق یک استان متفاوت باید پاکسازی شود. آقای جی میگوید کمترین هزینه برای رفت و برگشت به مناطق مینزده در هر ماه حدود 2 میلیون تومان است، ولی امسال برای هر مینروب ماهانه 300,000 تومان به عنوان هزینه ایاب و زهاب پرداخت شده است. آقای جیم میگوید بچه‌های مینروب بارها به ادارات کار و بیمه بابت پایمال شدن حقشان شکایت کردند، ولی هیچ وقت به هیچ کدام از این اعتراضات توجهی نشد. در زمانی که مینروب بودم، نماینده برای بازدید به مناطق مرزی آذربایجان غربی اومد. من هم اون زمان مشغول پاکسازی مناطق مرزی همین استان بودم. ما می‌خواستیم از این فرصت استفاده کنیم و اعتراضمون رو به گوش مقامات برسونیم. یک نامه مفصل نوشتیم و امضا کردیم و خودم رفتم به محل اسکان نماینده. نامه رو توی جیب کتش گذاشتم و بهش گفتم شما رو به وجدانت قسمت میدم که این نامه رو پیگیری کن و حق ما رو بگیر. امروز از تاریخ اون نامه حدود 5 سال میگذره و در این مدت هیچ وقت هیچ خبری از پیگیری اعتراضمون نشنیدین. ما جوونیمون رو پای مینروبی گذاشتیم. الان همه ی تخریبچی ها به میانسالی رسیدن. همشون دچار آسیب شنوایی و اعصاب و بینایی و استخوانی و حرکتی هستن. دلیل سکوتشون همینه. مینروب 45 ساله و 40 ساله با این همه ی ضایعه و آسیب جسمی و روانی هیچ شانسی برای اشتغال جدید نداره. بس مجبور سکوت کنه. چند سال قبل که وزارت دفاع سهمیه محدودی برای استخدام تخریبچی ها اعلام کرد، کارمند دفتری و امور اداری و نیروی پشتیبانی و کارمند امور مالی رو به اسم تخریبچی معرفی کردند و حتی یک سهم استخدام هم نصیب ما نشد. هیچ کدوم از تخریبچی ها قرارداد دائم ندارن و حتی یک تخریبچی پیدا نمی‌کنین که به بازنشستگی رسیده باشه. روایت 4، آقای دال آقای دال فارغ التحصیل کارشناسی حقوق است و با 13 سال سابقه مینروبی و 25% جانبازی به دلیل جراحات ناشی از انفجار مومینه حدود 14 میلیون تومان مزد میگیرد. هر روز که میگذره به خودمون میگیم فردا میدون رو رها کنیم و بریم تا بیشتر از این از بین نرفتیم. آقای دال هر روز این حرف را به خودش میگوید، ولی فردای بعد از این روز باز هم صبح چشمش را در خوابگاه تخریبچی ها باز میکند و باز هم لباسه و پوتین زدومین به تون و پا میکشد و باز هم دستگاه فلزیا و کلنگ به دست میگیرد تا راهی میدانمو میشود. اوایل تابستان در صخره های مرزی آذربایجان غربی مشغول پاکسازی بود و حالا در مرز جنوب است. پارسال مومین زیر پای یکی از تخریبچی ها منفجر شد، ولی خوشبختانه فقط انگشت پا شکست. شانس آورد که هم پوتین زدومین پوشیده بود و هم جنس زمین نرم بود و موج انفجار را خفه کرد. خیلی از تخریبچی ها درصد جانبازی ندارن، چون بعضی پیمانکارا تهدید میکنن و میگن اگه دنبال درصد جانبازی بری قرار دادت فسخ میشه. حوادث انفجار و تلفات پاکسازی برای پیمانکار امتیاز منفی داره و حتی ممکنه به لغو قرارداد مین‌زدایی منجر بشه. به همین دلیل خیلی از پیمانکارا تلاش میکنن که حادثه انفجار و مجروحیت بچه‌های تخریبچی پرسر و صدا نباشه و به پرونده رسمی جانبازی تبدیل نشه. روایت پنجم، آقای سین. آقای سین از پرسابقه ترین ها بین تخریبچی هاست. 18 سال سابقه پاکسازی دارد و در این 18 سال همیشه به عنوان کارگر پیمانکاری و همیشه با قرارداد موقت مشغول به مینروبی بوده است. قرارداد یک ساله، یک ماهه، سه ماهه، قراردادهای یک طرفه و خلاصه شده در یک برگه کاغذی که نسخه دومی نداشت و تا سررسید امضای جدید همان یک برگ در گاوصندوق پیمانکار حبس می‌شد. فروردین امسال که آقای سین به دفتر پیمانکار رفت، قرارداد جدیدش را به عنوان کارگر فنی یک امضا کرد و نگفتین که چرا مینروب متخصص با 18 سال سابقه کارگر فنی محسوب میشه. به کی بگم؟ تمام مدیرا تغییر کردن. من قبل از سال 83 مشغول پاکسازی اومین بودم. من کنار بچه های ارتش و سپاه اومین خونسا می کردم. پاکسازی اومین برای بچه های ارتش و سپاه به عنوان سابقه جبهه بررزم حساب می شد و در ایام بارندگی و گرما و سرمایه شدید یا طوفان گرد و غبار کار پاکسازی تعطیل بود. وقتی پیمانکار اومد تمام مزایا حذف شد. حالا در گرما و سرمایه شدید مشغول کارین. محیط کار ما معمولاً بیابونه و پوشش گیاهی این مناطق صفره. در گرما و سرمای خوزستان و ایلام و کرمانشاه کف بیابون صبحانمون رو میخوریم و اسای بن و سرپناه و میز و صندلی هم خبری نیست. وقتی دمای خوزستان و ایلام به 55 درجه میرسه حتی یک پرنده در آسمون نیست، ولی ما در همون دما با لباسایی که گرما رو چند برابر میکنه دنبال اومین و گلوله خمپاره میگردیم. وقتی سازمان هواشناسی دمای منطقه خسروی رو 48 درجه اعلام میکنه ما میفهمیم که حتما دمای تنگه ها و بیابونای اطراف مرز خسروی بالای 55 درجه است. در مناطق گرمسیر مثل مرز خوزستان و ایلام کار ما از ساعت 5 صبح شروع میشه و باید قبل از ظهر کار تموم بشه، چون با اون حرارت و گرما نفس کشیدن غیر ممکنه. آقای سیم خاطره ای تعریف می کند. بر یکی از گرمترین تابستانهای این 18 سال در نوار مرزی خوزستان مشغول پاکسازی بوده و با دوستانش بر سرجوش آمدن آب کتری در هوای داغ جنوب شرط می بندند. کتری آب را نزدیک به میدان اومین می گذارند و سرگرم پاکسازی می شوند. نزدیک ظهر وقتی وسایلشان را جمع می کنند و خسته و گرما زده در انتظار ماشین کف بیابان و پشت منطقه نوارکشی شده ولو می شوند، شرطی که بستند را به یاد می آورند و می روند سراغ کتری آب. دست کتری رو که اصلاً با دستت نمی تونستی بگیری بس که داغ شده بود. روی آب کتری حباب‌های ریزی درست شده بود. کمی از آب کتری روی توی لیوان ریختیم. از آب توی لیوان بخار داغ بلند می شد. آقای سین در نوار مرزی این 5 استان صدها مجروح انفجار بومی می شناسد. مجروحانی ساکن شهر و روستا و می گوید که اغلب مجروحان ساکنان روستا هستند. دامداران و کشاورزان و کودکانی که در رفت آمد به مناطق ممنوعه و آلوده به اومین دست و پا و چشمشان را از دست دادند. مشاهده قربانی اومین در نوار مرزی 5 استان یک تصویر دایمی پشت پلکای تخریبچی هاست. آقای سین با یک شمارش تقریبی میگوید که در این 18 سال حدود 2 میلیون عدد گلوله و اومین خونسا و منهدم کرده و میگوید اگر تخریبچی ها نبودند و اگر این میلیون ها میلیون اومین و گلوله در زمین های این 5 استان باقی مانده بود، امروز دیگر جمعیتی به نام مرزنشین نداشتیم. در خانواده خودم 2 نفر مجروح انفجار اومین دارم. وزارت کشور آمار 14,000 مجروح انفجار اومین ثبت کرده. 2,000 شهید پاکسازی اومین داریم. روستاهای اطراف مرز 12,000 مجروح انفجار اومین دارن. از مرز کرمانشاه تا تنگه مرساد مین‌گذاری شده. من از شهرهای مرزی کرمانشاه 2,000 گلوله جمع کردم. از بانک کشاورزی سرپل ذهاب بمب 750 پوندی بیرون آوردیم. بین عشایر و کشاورزای منطقه مرزی مجروح انفجار اومین و گلوله خیلی زیاده. یکی شوند دست نداره، یکی شوند پا نداره. هنوز وقتی به روستاهای مرز میریم، به عشایر و کشاورزا کارت میدیم و میگیم اگه گلوله دیدین بهش دست نزنین. دولت تا امروز چند میلیارد تومان برای پاکسازی اومین خرج کرده. اگه بچه‌های پاکسازی نبودن، آمار 14,000 مجروح تا 3 میلیون نفر هم می‌رسید. چرا شغل ما سخت و زیان‌آور نیست؟ چرا باید ما رو به عنوان کارگر فنی بشناسن؟ 18 سال اومین خونسا کردن. در قبال این 18 سال، دولت چی به من داد؟ الان مستجرم و چون شغلم سخت و زیان‌آور نیست، برای بازنشستگی باید 35 سال کار کنم. تخریب چی اومین واقعا 35 سال زنده می‌مونه. فروردین پارسال، اومین زد نفر زیر پای صمیمی‌ترین رفیق آقای سین منفجر شد. در فاصله 7 متری همدیگر مشغول کار بودند که انفجار اومین آقای سین را چند متر دورتر پرت کرد و آقای سین از لابلای خاک و دود دید که بهیار و تخریبچی‌ها به سمت محل انفجار می‌دوند. آن رفیق صمیمی که به تعبیر آقای سین یک پهلوان بود، امروز 9 چشم دارد و 9 دست. روایت ششم، آقای میم. اوایل دهه 1380 اعلام شد که در مجموع حدود 4 میلیون هکتار از زمین‌های 5 استان کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی و خوزستان آلوده به اومین است. برای پاکسازی این زمین‌ها حدود 1500 تخریبچی مشغول به کار شدند. امروز وسعت زمین‌های آلوده به اومین و مهمات در نوار مرزی این 5 استان بسیار کمتر از اوایل دهه 1380 است. چون بخش بسیار زیادی از زمین‌های آلوده پاکسازی شده و حالا تعداد تخریبچی‌ها به کمتر از 150 نفر رسیده. 30 نفر در این استان، 50 نفر در آن استان، 20 نفر در این استان و بقیه آن 1500 نفر کجا رفتند؟ پیمانکار در قراردادشان مهر عدم نیاز زد و مردان میانسالی که پر از زخم‌های کهنه جسمی و روحی بر اثر اصابت ترکش و موج انفجار بودند، یک باره بدون شغل و بدون درآمد شدند. تخریبچی ها از آمار اخراج بیش از 1,000 نفر میگویند و آقای میم یکی از اخراجی هاست. من در مناطق اطراف قصر شیرین مشغول پاکسازی بودم. همسرم باردار بود و پاییز 96 بعد از زلزله کرمانشاه مجبور بودیم چند ماه در چادر زندگی کنیم. درخواست انتقال به ایلام گرفتم که همسرم رو به منطقه امن ببرم و با درخواستم موافقت شد. با پیمانکار کرمانشاه تصویه کردم و به ایلام رفتم و اونجا به من گفتن ما به شما نیاز نداریم. آقای میمبرین 7 سال بعد از اخراج هیچ شغلی پیدا نکرده. گاهی با مسافرکشی و گاهی با کارگری در ساختمان‌های در حال ساخت مخارج خانواده‌اش را تامین کرده و میگوید که غیر از این هم شغل دیگری برای مردی به سن او پیدا نخواهد شد. آقای میم در زمان اخراج 12 سال سابقه پاکسازی اومین داشت، ولی سابقه بیمه‌اش کمتر از 9 سال بود، چون پیمانکاران بیمه ناقص پرداخت می‌کردند. بنابراین آقای میم امکان بازنشستگی هم ندارد. نمی‌تونستیم اعتراض کنیم. حالا هم جرأت اعتراض نیست. تخریبچی 50 ساله چطور اعتراض کنه وقتی میدونه که نمیتونه شغل جدیدی پیدا کنه؟ بیمه تخریبچی با عنوان بیمه کارگر ساده یا کارگر فنی پرداخت میشه، در حالی که باید بیمه انفجارات پرداخت بشه. ما زیر مجموعه واحد مهندسی رزمی وزارت دفاع بودیم، ولی هیچ کدوم از مزایای مهندسی رزمی رو نداشتیم و قرارداد شرکتی 89 و سافیس یا سیس به ما میدادن تا امکان اعتراض نداشته باشیم. مینروبی گاهی در یک خانواده و یک نسل ریشه می‌دوند. اغلب تخریبچی‌ها در خانواده و اقوام دور و نزدیکشان چند نفر مینروب دارند. در این 20 و چند سال، مینروبی معمولاً برای مردان جوانی جاذبه داشت که ساکن مناطق محروم 5 استان مرزی بودند و چون شغل دیگری در منطقه محل زندگیشان نبود، ناچار بودند به مرگبارترین شغل تن بدهند. آقای میم فرزند دهلوران است و یک نفر از اقوامش تخریبچی است. یک تخریبچی از کار افتاده و نابینا با انبوهی ترکش لابلای بافت‌های بدنش. خیلی از تخریبچی‌ها شهید شدند، خیلی‌هاشون ناقص شدند. دست ندارن، پا ندارن، چشم ندارن و شدت جراحاتشون در حدیه که الان آرزوی مرگ دارن. خیلی از بچه‌های تخریبچی به دلیل موج انفجار دچار مشکلات اعصاب و روان شدن و زندگیشون متلاشی شد. خیلی از شهدای تخریبچی به دلیل فاصله نزدیک با اومین منفجر شده، مسله شدن یا 2 دست و 2 پاشون قطع شد. فقط تعداد خیلی کمی از تخریبچی های بدون دست و پا تونستن 25% جانبازی بگیرن. اگر امروز مومین زیر پای تخریبچی منفجر می شد، پیمانکار فردا بیمه اش رو قطع می کرد و تخریبچی باید هزینه درمانش رو به صورت آزاد از جیب خودش می داد و پرداخت دیه هم نامعلوم بود. طوری با بچه های تخریبچی رفتار کردن که انگار از مادر دیگه ای بودیم. خاطرات مین روپا فقط در لحظه های کشف و خونساسازی و انفجار اومین خلاصه نمی شود. مین روپایی که سابقه طولانی تر در پاکسازی نوار مرز جنوب و غرب و شمال غرب دارند، لایه های خاطراتشان هم زخیم تر است. آقای میم که سالهایی هم در گروه تفحص شهدا بوده، کشف یک گور دست جمعی را به یاد می آورد. شاله‌ای در حوالی اندیمش با 44 شهید نیروی زمینی ارتش و از نفرات یکردان با لباس استتار سبز لجنی که دستهای سه نفرشان با سیم مخابرات و از پشت بسته شده بود. آقای میم وقتی به گورستان دهلوران می رود، سری هم به مزار 14 شهید پاکسازی اومین می زند. آقای میم می گوید دهلوران شهر اومین و بمب است. شهر مردان میانسالی که اسباب بازی دوره کودکیشان پوکه‌های خالی گلوله و بقایای تکیه‌پار خمپاره اطراف شهر بود و وقتی به سن جوانی رسیدند، بازی‌های دوره کودکی را در میدان اومین واقعی تکرار کردند. سید مهدی جوادی و علی اکبری بهترین‌های پاکسازی اومین بودند. این بچه‌ها 3 سال قبل توی میدان اومین منفجر شدند. خاطره رفقای شهید و جانبازمون شب و روزمون رو مثل خوره می‌خوره و تحلیل می‌ریم. پاکسازی اومین هیچ خاطره خوشی نداره. چطور فراموش کنم که وقتی اومین کف دست رفیقم منفجر شد، رفیقم اون لحظه‌های آخری که توی بغلم جون می‌داد، از من خواست مراقب بچه 2 سالش باشم. چطور فراموش کنم؟